این بزرگ ترا تا وقتی بین ما جز محبت از ما هیچی نمیخوان، زیر سایه های سبزشون بشین، دنیا رو مثل بزرگ ترا ببین، دنیا رو مثل بزرگ ترا ببین. پیرامون عزیزن و مهرن و ماهن، واسه ما جوون ترا چراغ راهن، ما نبودیم که ببینیم چی کشیدن از زبون تلخ دنیا، چی شنیدن از زبون تلخ دنیا، چی شنیدن.
افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائلی که سالمندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مانند عوارض جسمی و روحی پیر شدن، قابل اهمیت است. این روز یعنی روز جهانی سالمند برای بزرگداشت و قدردانی از خدمات افراد سالمند به جامعه تعیین شده است. اما سالمند کیست؟ افراد مسن افرادی هستند که بالای 60 سال سن دارند و تقریباً 8% از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند. لازم است افراد سالمند همچنان به بهداشت کافی، حمایت اجتماعی و دسترسی به سایر خدمات اساسی داشته باشند.
درباره این موضوع می‌خوایم با جناب آقای دکتر مظفری گفتگو بکنیم. آقای دکتر بهتون سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. من می‌خوام در واقع پرسش رو با یک مصرع از فردوسی آغاز بکنم که میگه لب پیر با پند نیکوتر است. خود این اصطلاح پیر هم البته متاسفانه در این سالها یک جانشین پیدا کرده به عنوان سالمند، که در واقع اون کلمه‌ای که یک ریشه معنایی گسترده در فرهنگ ما داره که پیر همراه میشه با دانایی و خردمندی، این رو در واقع ما صرفاً عددمندش کردیم و با عنوان سالمند ازش یاد میکنیم. به هر صورت هم درباره سالمندان و هم درباره پیران از زبان شما می‌خوایم بشنویم که جایگاهشون در جامعه ایرانی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما در این شعر وزین اشاره فرمودی، اشاره به یک دانش و تجربه انباشته است که به عنوان یک سرمایه در اختیار افراد سالمنده.
بله.
بنابراین من الهام میگیرم از این شعری که شما فرمودی، مبنی بر این که باید این سرمایه رو قدر دونست و در واقع ازش استفاده کرد در سطوح مختلف، در خانواده، در جامعه و در همه سطوح. این یه نکته که حالا در واقع لازم بود عرض کنم. ببینید، کشور ما به لحاظ پیوندهای عاطفی و خویشاوندی بسیار غنی و ریشه‌دار هست نسبت به خیلی جاهای دیگه، نه تنها کشور ما بلکه حوزه تمدن به اصطلاح فارسی زبانان. من یه نکته رو اینجا بگم حضور شما، در یک از این کشورهای در واقع آسیای میانه من شاهد بودم، تو روستاهاش بیشتر تو شهرها هم همینطور، که مثلا پدر و مادر پیر رو اعضای خانواده یعنی فرزندان در طول روز در واقع تختهایی براشون درست میکردن و اینها رو فقط برای گردش و استراحت و حالا صرف قضا اونچه که میل داشتن اینا، با این که شاید بعضی هاشون بضاعت زیادی نداشتن، ولی میگفتن اینها در دوران کودکی به ما خدمت کردن، تمام عمر و زندگیشون رو برای ما فدا کردن و ما وظیفه داریم در سن بزرگسالی. باور کنید مثل فرزند شیرخواره گاهی از این افراد مسن پذیرایی میکردن و رسیدگی میکردن و این انتظار هست در جامعه ایرانی، نه تنها در کشور عزیزم بلکه در حوزه تمدن فارسی این به وضوح یافت میشه. حالا از این جهت عرض کردم که پیوندهای تاریخی غنی وجود داره در حالا کشور عزیز ما به لحاظ سنتی و ارزش‌های سنتی، ارزش‌های ملی و به خصوص ارزش‌های دینی. وقتی اینا با هم تلفیق میشه، یعنی سنت‌ها و ارزش‌های ملی و ارزش‌های دینی این ضریب توجه به و حمایت و نگهداری از افراد سال خورده و پیر رو دوچندان میکنه.
بله،
عرض به حضور انور شما که این ماجرا وقتی که زندگی حالا روستایی بگیم، شهرهای کوچک و زندگی سنتی کم کم تبدیل میشه به زندگی صنعتی، یه مقدار متاسفانه کمرنگ میشه و جامعه شناس هم به این موضوع اشاره میکنم تحت عنوان آنتروپی اجتماعی، یعنی یه نوع بی‌نظمیه. اگه توجه نکنیم بی‌نظمیه. فرض کنید فرزندی در یه شهر بزرگ میاد شاغل میشه و پدر مادرش در فاصله چند کیلومتری یا چند صد کیلومتری این شهر قرار دارن. این وقتی بی‌نظمی و به عبارتی آنتروپی اتفاق میفته، یعنی که این فرزند گاهی میگه ماهی یک بار سر میزنم، بعد سرزدن و رسیدگی و حمایت رو کم میکنه، میگه حالا فرض کنید با تلفن چه میدونم با شیوه‌های دیگه ارتباطی، این کم کم ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر میشه.
بله.
و بزرگان ما که نیاز دارن ما حمایت بکنیم، نیاز به توجه دارن. ببینید نیاز به توجه مختص بزرگسالان یا کوچیکان نیست، همه ماها نیاز به توجه داریم.
بله.
هر چه سن بالاتر میریم نیاز به توجه دوچندان میشه. بنابراین هم به لحاظ معنوی ارزش فوق‌العاده‌ای داره، هم به لحاظ روحی و روانی برای این بزرگ سالا بسیار تعیین کننده است. من آیه از قرآن رو تو سوره بقره گشته، تو سوره یاسین همیشه بهش توجه میکنم که میفرماد و من نعمره و ننکسه فی الخلق، اگه کسی رو ما عمر میدیم مختص به دیگران هم نیست، برای همه ما هست. اگه کسی رو عمرش رو افزایش میدیم بر میگردونیم در به حالت کودکی. دیدید بسیاری از بزرگان ما در واقع بهانه‌گیر میشن، حالات کودکی دارن بعضی از اینها، همونطور که با ما در کودکی رفتار کردن به اصطلاح وظیفه داریم ما اگر حالات این چنینی هم داشته باشن حتما رسیدگی بکنیم بهشون. و این کدی که قرآن داده به نظرم خیلی مهمه که کسی رو سن و سالی بهش میدیم گاهی برمیگردونش به حالت خلقت اولی و کودکی. بنابراین برای بزرگسالان، برای سالخوردگان، افراد پیر، همونجور که فرمودید، به نظر من اولین به اصطلاح بهره‌ای که ما بخوایم ببریم بهره از دانش و تجربه اوناست که سرمایه اجتماعی به نظر من.
بله.
در بحث مشورت دادن و مشورت گرفتن از اونها در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها که این هم به نفع ماست هم به نفع اوناست. ببین افرادی دوچار مثلا آلزایمر میشن، دوچار فراموشی میشن که از ذهن و فکرشون کمتر استفاده میشن. اگر در هر خانواده فرد سال خورده یا پیر وجود داره، هر چه شما ذهنشو بیشتر به کار بگیرید، به تفکر وادار کنید،
بیشتر باهاش صحبت بکنیم،
وادارید، بله، این طبیعتا دوچار بسیاری از بیماری ها نمیشه. گاهی با یه سفر رفتن، گاهی با یک صرف صبحانه، حتی در این شهرهای کوچیک یا سر زدن خیلی کوتاه مدت، تقویت این مهارت ارتباطی خیلی مهمه. بعدش هم رعایت خلق و خوی اینها، رعایت حال سالمندان، اینا خیلی فوق‌العاده تاثیرگذار روحیات اونها. کار سنگینی نکردیم، هزینه نکردیم، با یه گفتگو خیلی ساده و کم هزینه میتونیم اونها رو همراه بکنیم و ازشون نگهداری بکنیم. یا مثلا تاریخ، اینا به اصطلاح منبعی و گنجینه از اطلاعات تاریخی هستن. همین صحبت ها و گذشته و بیان گذشته های خودشون ضمن اینکه یه تجربه ای هست، این فوق العاده است. من اجازه بدید یه نکته رو بگم که شاید برای شما دیگه عزیز جالب باشه. ببینید توی یکی از این مناطق تهران یک فامیلی خودم داشتم که در واقع تو سنین 90 سالگی و بالاتر بود. من گاهی بهش سر می‌زدم، هیچ کس نداشت تو این دنیا، هیچ کس واقعا نداشت، فرزندم نداشت. بعد وقتی که نونوایی می‌رفتم می‌گفتن آقا این فامیل شما، چون چند بار دیده بودمش، گفتم بله، قصابی و افراد مختلف، حالا کسبه یکی بودن، میگفتن چی شده؟ میگفتن این ارزش پول براش خیلی تغییر نکرده.
اها.
یعنی مثلا فرض کن اگه یه دونه نون فرض کنید 500 تومنه، این فکر میکنه هنوز مثلا این نون 10 تومنه قیمته، بنابراین بیاد 10 تومن میذاره یا چیزای دیگه همینجور. میگفتن، گفتم شما چیکار میکنید؟ گفتن خیلی اکرامش میکنیم و اون چه میخواد بهش میدیم، حالا اگه کسی مثل شما پیدا شد و پرداخت کرد خیلی خوب، اگه نه باز کار نداریم و این سرمایه محل ما، این باز برکت کوچه و خیابان ما. میخوام بگم این مصادیق در همه جا وجود داره، گاهی نسبت به همین ارزش پول، کاهش ارزش پول که تو دنیا وجود داره، این هم حتی برای اینا ارزش پول تقریبا ثابت میمونه. بنابراین باید همه روحیاتشون، همه نگاهاشون رو به اصطلاح لحاظ بکنیم و توجه بکنیم.
بله.
و به خصوص حمایت های اجتماعی اینا خیلی مهمه که حالا بخشش وظیفه دولت ها هست.
بله. متشکرم از شما، خیلی ممنونم، واقعا همینطوره. یعنی در واقع پیران سرمایه های معنایی، تاریخی و تجربی ما هستن که باید بهشون احترام بگذاریم. اگر اجازه بدید من همونطور که با فردوسی شروع کردم با دو بیت از سنایی غزنوی به پایان ببرم. بله. که در بله. یک شعر بسیار بسیار زیبا میگه که سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقی در یمن. بله. سالها باید که تا یک کودکی از روی تب عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن. واقعا سالها میگذره، اون لعلی که به وجود اومده سالها برش گذشته، وقایع گذشته، من اون رو به مثابه وجود پیران در جامعه میگیرم که بسیار ارزشمندن. سپاسگزارم از شما.
بله، کشور ما، فرهنگ ما غنی و مملو از در واقع مواردی از این جنس در دین مبین اسلام خیلی تاکید شده. از بله. یک کوچولو فقط بگم، از امام صادق علیه السلام میفرمایند که وجود پیر و سالمند در خانواده مثل وجود پیامبران الهی در بین امت هاست.
این ببینید تعبیر خوبی
ارزشمنده. و یا پیامبر گرامی اسلام همینطور که میفرمان باعث نعمت و برکت هستن. بنابراین ما هم در حوزه عرض کردم ادبیات غنی خودمون، هم در دین مبین اسلام، همه بله. وقت فراوان داریم که بعد انشاءالله بیشتر عمل بکنیم.
متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر مظفری. با شما خداحافظیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. بریم به سراغ یکی از همراهان همیشگی سرزمین من. همه ما البته همراهان سرزمین خودمون، سرزمین من هستیم، اما در واقع اینجا هم منظورم سرزمین واقعی و هم برنامه سرزمین منه که آقای مختاری اصفهانی هر روز با ما هستند و روایت میکنند وقایع تاریخی اون روز رو. سلام میکنم بهتون آقای مختاری، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین همراهان همیشگی و شنوندگان محترم در زمین من، روز روزگارتون بخیر باشه. در خدمت.
خیلی متشکرم. از زبان شما وقایع تاریخی روز نهم مهر ماه رو میشنویم.
خواهش من خدمتتون هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1300 که کشته شدن محمد تقی خان پسیان هستش. محمد تقی خان پسیان که متولد ورزهان آذربایجان بود، اجدادش از ایرانیانی بودن که بعد از جدایی قفقاز به ایران مهاجرت کردن و خود پسیان هم دیگه در ایران در واقع پدر و جد بزرگش اینها در ایران بودن و تحصیلاتش رو در تبریز و تهران انجام داد. بعد به خدمت ژاندارمری در اومد، اولین مقامش فرماندهی ژاندارمری همدان بود. در دوره جنگ جهانی اول با میلیون ایرانی در مقابله با روسیه و بریتانیا همراه شد و بعد از اینکه خب در واقع میلیون مجبور به ترک ایران شد، اون هم به آلمان رفتش. در اونجا با کمیته میلیون ایرانی در برلین که تقی‌زاده و اینها بودن همراه شد و بعد از پایان جنگ هم تحصیلاتش رو انجام داد در نیروی هوایی آلمان و همچنین به آموزش موسیقی هم پرداخت. بعد از اون به ایران برگشت و به فرماندهی ژاندارمری خراسان رسید. در این زمان هستش که کودتای سوم اسفند 1299 رخ میده و خب محمد تقی خان پسیان که از قبل با احمد قوام‌السلطنه حاکم خراسان اختلاف داشت، خب فسیان در واقع متعلق به طبقه متوسط و نسل برآمده از مشروطه بود و قوام السلطنه متعلق به طبقه قدیم و اشراف و ایام بودش. و خب این اختلافات موجب شد که فسیان که خب در اون زمان احساسش این بود که سید ضیاءالدین طباطبایی نماینده طبقه او هستش، همراه شد و احمد قوام السلطنه رو به فرمان سید ضیاءالدین طباطبایی دستگیر رو به تهران روانه کرد. خب از بخت بعد فسیان قوام نخست رئیس الوزرای پس از سید ضیاءالدین طباطبایی بود که از زندان به رئیس الوزرایی رسید و خب یکی از اقداماتش این بود که فسیان رو سرکوب بکنه، هرچند که برای او در واقع پیام میفرستاد که در واقع حکومت رو واگذار کنه و به تهران بیاد. حتی این پیشنهاد بهش شد که در واقع میتونه برای ادامه تحصیلش به خارج از ایران بره، اما در این میان هم اون کینه شخصی که قوام داشت و همین که رضاخان سردار سپه هم در که وزیر جنگ شده بود، در این برهه فسیان رو که از نیروهای ژاندارمری بود رقیب هم از لحاظ نیروی نظامی رقیب در واقع نیروی قزاق بود، هم از لحاظ شخصیتی یک رقیب محسوب میشد برای رضاخان که میخواست گام به گام به اون قدرت فائقه نزدیک بشه. و نهایت این شد که در واقع محمد طی‌خان فسیان در چنین روزی توسط نیروهای دولتی کشته شد و میشه گفتش که کشته شدن او یک نشانه و یک در واقع حادثه‌ای بود که دلالت و نشانه‌ای بود بر سرخوردگی هرچی بیشتر طبقه متوسط و اون نسل برآمده از انقلاب مشروطه که احساس میکرد که انقلاب مشروطه نه تنها آمال و اهدافشون رو برآورده نکرده بلکه به سرکوبش هم دست زده. مناسبت تاریخی بعد هم مربوط هست به سال 1312
بله.
که مرگ مشکوک عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار سابق رضا شاه در زندان هست که به اعتقاد برخی او در زندان کشته شد. خب تیمورتاش در واقع یکی از شخصیت هایی بود که در سلطنت رستن رضا شاه نقش مهمی داشت. اون از در واقع رجالی بود که خب اون هم در واقع رجال برآمده از مشروطه بود، ولی خب به مقام اونها رسیده بود، نمایندگی مجلس، لقب سابق سردار معظم خراسانی بودش. او در دوره اول نهضت جنگل حاکم گیلان شد و در سرکوب نهضت جنگل خیلی خشونت به خرج داد و با وجود اینکه به دکتر حشمت امان داده بود او رو به دار آویخت و خب به خشونت معروف بود.
بله.
ولی خب نبایستی از هر انصاف هم گذشت، در سیاست مدار برجسته بود و به همین جهت هم هست بشه رضا شاه او رو به وزیر درباری خوش انتخاب کرد و در هیئت وزیران اعلام کرد که حرف و عمل تیمور حرف و عمل منه و او رو در واقع بهش اختیارات تام داد و تا دوره ای میشه گفت تا سال 1310 در واقع تمام سیاست ها یه داخلی و خارجی توسط تیمورتاش گرفته میشد.
بله.
و وزیر وزارت دربار مرکز ثقل تصمیم گیری و تصمیم سازی بود.
بله.
و خب حتی ما میبینیم مذاکرات مهمی مثل مذاکرات نفت توسط تیمورتاش دنبال میشه، ولی از یک برهه‌ای مثلا از اواخر سال 1309 با اومدن محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده در دولت کم کم اختیارات تیمورتاش کم شد و نهایت منجر به برکناری و عزلوم شد به اتهام اختلاس و خب در واقع شاید بشه گفت که یک بهانه‌ای
بله.
برای کنار گذاشتن تیمورتاش از قدرت بود و نهایت او به 3 سال زندان محکوم شد، اما نتونست دوره حبسش رو به پایان برسونه و در چند روزی در سال 1312 از دنیا رفت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد.
بله، نام تیمورتاش که در بعضی از قتل‌های اون دوره هم به میان میآمد، الان که اینو گفتید من یاد اون بیت معروف خودمون افتادم که بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خود تیمورتاش دستش واقعا، حالا دست کم نامش در بعضی از قتل‌ها هم مطرح بود.
بعد تیمورتاش در واقع مثال این ضرب المثل فارسی هم هست که فواره چو بالا رود سرنگون شود. تیمورتاش به مرحله‌ای از قدرت رسیده بود که خود رضا شاه احساس خطر ازش میکرد و احساس میکرد که تیمورتاش میتونه آینده سلطنتش یا آینده فرزندش ولیعهد محمد رضا رو با خطر مواجه بکنه. و خب در واقع مقاله‌ای هم که تایمز بغداد نوشت و به نوعی چنین همین نکته‌ای رو مطرح کرد بر این بدبینی رضا شاه که کلن بدبین بود نسبت به اطرافیانش، و ما میبینیم که خب که تمام اطرافیانی که در سلطنتش نقش مهم میداشتن حذف شدن و یا خودکشی کردن یا کشتشن، و تنها فردی که از این افراد زنده موند ولی برکنار و منزوی شد محمد علی فروغی بود که در شهریور 1320 به داد سلطنت خودش و لااقل آینده در واقع سلسله پهلوی که با محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد رسید. و خب تیمورتاش در واقع میشه گفت که فردی بود از یک لحاظ هم به مرحله رسیده بود که دچار تبختر و نخوت قدرت شده بود و احساس نمی کرد که با چنین سرنوشتی مواجه بشه. و در واقع به یک نکته دیگه، چون ما بایستی مرگ تیمورتاش یا سقوطش رو از جنبه‌های مختلف نگاه کنیم، به نوعی مرگ تیمورتاش ادامه سنت وزیرکشی هم در ایران بود. یعنی ما خب سنت وزیرکشی در دوره‌های قبل از مشروطه این بود که صدر اعظم رو خیلی راحت می‌کشتن، حالا یا با قهوه قجری یا با زدن رگش، اما تیمورتاش رو در یک دادگاه به در واقع اتهام مالی محکوم کردن و در زندان به حسابش رسیدن.
بله آقای مختاری، 90 ثانیه دیگه فرصت داریم اگر موردی مانده میشنویم.
در واقع همینطور که عرض کردم، در واقع ماجرای تیمورتاش رو ما اگر بخوایم از جنبه‌های مختلف نگاه کنیم، چون مهمترین وقایعی که من انتخاب کرده بودم یکی
بله.
در واقع کشته شدن محمد تقی‌خان پسیان بود
بله.
که در واقع همونطوری که عرض کردم اینها در واقع مثل قطعات پازلی هستن که کنار هم چیده میشن
بله.
اون سرنوشت انقلاب مشروطه است، انقلابی که در واقع به وجود اومده بود و تا عدالت و در واقع آزادی و مساوی بودن همه افراد در مقابل قانون رو به تحقق منصه ظهور برسن و تحقق ببخشه، نهایتش این شد که همونهایی که در انقلاب مشروطه به در واقع نامونانی رسیدن و همونهایی که ناکام مونده بودن، همه در واقع متفق بودن که انقلاب مشروطه ناکام شده، چه کسی مثل تیمورتاش، چه کسی مثل محمد تقی پسیان و میدا کوچکان جنگلی و شیخ محمد خیابانی.
بله.
خب این نکته رو عرض کنم که انقلاب مشروطه ناکام موند اما شکست نخورد.
بله خیلی ممنونم از حضورتون. بله. از شما سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار،
زنده باشید، خداحافظ.
به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مومنی ممنون که همراهمون بودید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما اهالی خوب سرزمین من و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاس از شما دوستان شنونده و خدا حافظ.
صنعت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکار با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، پودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندر کن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب
از اینها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار حدود همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
سلام، باز میخوایم بریم سفر. این دفعه خیلی نزدیکه، چشم به هم بزنین رسیدیم.
مهد فرش دیگری در استان تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، بلوار توحید افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدن